به نام خداوند دانایی. بینندگان عزیز سلام. در 456مین به اضافه تابناک با این خبرها همراه شما هستیم. یک جنگ شهری در بیت المقدس در راهه. ویدیوهای دیده نشده از انتقادهای مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران. ویدیو پاسخ محمد هاشمی به ادعاها درباره نحوه فوت آیت الله هاشمی و ویدیو حرفای یک هنرمند درباره اهدای اعضاش به 8 تن. عکس یادگاری در پایان کنفرانس گفتگوهای صلح در پاریس. جان کری وزیر امور خارجه دولت باراک اوباما در آخرین روزهای تصدی این مسئولیت آخرین مقابله ها رو با پیشروی اسرائیل در فلسطین اشغالی انجام میده، اما بعید به نظر میرسه جانشینش در دولت ترامپ چنین دیدگاهی داشته باشه. با غیبت آمریکا در این جمع، مواضع اروپایی ها و اعراب در خصوص مسئله فلسطین و تلاش برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی به شدت ضعیف میشه. عمده تحلیل ها حکایت از این داره که دولت ترامپ نه یک باره بلکه به مرور سفارت آمریکا در فلسطین اشغالی رو از تل آویو به بیت المقدس منتقل میکنه. بدین ترتیب عملا پنبه تشکیل کشور مستقل فلسطینی برای همیشه زده میشه. هنوز فلسطینی های زیادی در قدس حضور دارن و طبیعتا بعد از این اتفاق روزگار پرتنشی در قدس به وجود میاد. این نخستین ضربه ترامپ به ستون فقرات سیاست خارجی دولت اوباما خواهد بود و این مردم بد جور از این امتیاز ترامپ به صهیونیست‌ها ضربه می‌خورند. باید منتظر بود و دید آیا این فلسطینی‌ها در مقابله مقدم چینی برای اخراجشون از خونه‌هاشون در قدس به همین آرامی رفتار خواهند کرد؟ یک سال بعد از اجرایی شدن برجام، نقدهای منتقدان شدیدتر شده و مدافعان هم مواضع متفاوتی دارند. امروز عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده، مقابل خبرنگاران حاضر شد و اینطور صحبت کرد.
تمامی تصویرهای غلطی که آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران ایجاد کرده بودند و ایران رو، جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک تهدید علیه صلح امنیت بین الملل معرفی کرده بودند، به عنوان کشوری که به دنبال سلاح هسته‌ای هست معرفی کرده بودند و چه حرف‌ها و چه تبلیغات و چه سر و صداها و چه مدارکی و چه همه اینها رو کردن، همه اینها در اثر برجام شکسته شده و یک سال گذشته واقعا مشاهد یک تصویر بسیار جدید از جمهوری اسلامی ایران، نه به عنوان دیگه یک تهدید علیه صلح امنیت بین الملل اونطوری که قطعنامه های شورای امنیت معرفی میکرد ایران رو. میدونید شورای امنیت 6 قطعنامه فصل 7 در مورد ایران صادر کرد و قطعنامه فصل 7 زمانی صادر میشه که شورای امنیت موضوعی رو به عنوان تهدید علیه صلح امنیت بین الملل شناسایی بکنه و متاسفانه این کار رو دشمنان ما موفق شده بودن که انجام بدن. خب همه این قطعنامه ها لغو شده. موضوع PMD که ادعاهای مربوط به نظامی بودن برنامه ایران بود به طور کامل بسته شده به ترتیبی که جمهوری اسلامی ایران رو به طور کامل از اتهاماتی که زده می شد مبرا کرده در قطعنامه شورای حکام. آنچه که مسلم هست، ما در طول یک سال گذشته با بدعهدی ها، تعلل ها، سیاست های تأخیری و سیاست‌های خصومت‌آمیز از سوی آمریکا و برخی دیگه از کشورها مواجه بودیم در اجرای برجام و این هم کاملاً قابل انتظار بوده. چیزی دیگری نمی‌شد انتظار داشت از آمریکایی که به هر حال در یک خصومت شناخته شده با جمهوری اسلامی ایران قرار داره. همونطوری که در طول مذاکرات ما با این قبیل ترفندها، سیاست‌های خصمانه مقابله می‌کردیم و به همین دلیل هم مذاکرات بیش از دو سال بتون انجامید، در طول اجرا هم با این بدعهدی ها و با این سیاست های خصمانه مواجه بودیم. هیچگاه دید خوشبینانه نه در طول مذاکرات و نه در بعد از مذاکرات به آمریکا و رفتارهای آمریکا وجود نداشته و برعکس هر روز خصومت اونها بیشتر برای ملت ایران آشکار شده که چگونه هر آنچه که از دستشون برآمد در طول مذاکرات برای کاهش منافع ایران انجام دادن و هر آنچه که بعد از مذاکرات هم از دستشون برمی اومد برای ایجاد یک فضای منفی، برای ایجاد یک فضای مخرب، برای اینکه سرمایه گذاران رو از اقتصاد ایران دور بکنن، خودشون و متحدینشون در منطقه و به طور مشخص رژیم صهیونیستی هر آنچه که دستشون برمیاد انجام دادن. و من معتقدم اتفاقا یکی دیگه از دستاوردهای ما هم این هست که در طول یک سال گذشته بر همه این بدعهدی ها هم غلبه کردیم. هیچگاه نباید فراموش بکنیم که آمریکایی ها آنچه از دستشون بر اومد برای کند کردن حرکت ایران بعد از برجام انجام دادن، برای ایجاد موانع انجام دادن. ما به طور مرتب هم با وزارت نفت، هم با بانک مرکزی در تماس هستیم. درآمدهای نفتی کاملا به اقتصاد ایران برگشته، قابل دسترسی هست. معاون محترم وزارت نفت اعلام کردن در طول 9 ماه گذشته 29 میلیارد دلار درآمد داشتن و همه اینها هم قابل حصول هست. یکی از مهمترین حوزه‌ها بحث کشتیرانی هست. میدونید بالای حدود 90% کالاهایی که به کشور وارد میشه یا صادر میشه از طریق کشتی است. گندم، شکر، نمیدونم مواد اولیه، خودرو، تجهیزات، ماشین‌آلات، هر چیز با کشتی وارد میشه. کشتیرانی ما که در دوران تحریم ها عمل کرده بسیار خوبی داشت در مقابله با تحریم ها و سعی زیادی هم انجام داده بودن، الان الحمدلله بدون هیچ مشکلی دارن کار میکنن و هیچ مشکلی ما در عرصه کشتیرانی نداریم یا حداقل به ما گزارش نشده. مانع اصلی که فروش هواپیما و خرید هواپیماهای نو بوده از بین رفته. برنامه دولت مشخص هست. اولین موردش هم همین چند روز گذشته وارد کشور شد. موارد بعدی هم به تدریج وارد خواهد شد. یک قرارداد 10 ساله معتبری بسته شده. هواپیماهای ما در تمامی فرودگاه‌های دنیا الان میتونن سوختگیری بکنن، غیر از یکی دو تا که حالا موانعی داره که داره اونها هم حل میشه. بانک‌های ما هنوز به حالت عادی و نرمال برنگشت. این یک واقعیت. در دو حوزه دیگه به حالت نرمال و عادی برگشتیم، در این حوزه به حالت عادی هنوز بر نگشتیم. خب در همون مذاکرات بحث دیگری که ما با تیم آمریکایی داشتیم این بود که چون این قانون آیسا زماندار هست و آخر دسامبر 2016 دورانش به پایان میرسه، تمدید کردنش هم به معنی یک تحریم جدید هست و لذا از نظر ما نقض برجام. چون در طول در برجام میدونید که آمده که آمریکایی ها یا هر کسی یا اروپایی ها یا بقیهشون فرق نمی کنه، تحریم هایی رو که لغو شده حق ندارن دوباره اعمال بکنن، ری اینتریدیوس بکنن یا ری ایمپوز بکنن. خب ما همونجا هم گفتیم که تمدید این قانون از نظر ما ری اینتریدیوس کردن این قانون هست و نقض. ولی خب همونطور که میدونید تمدید قانون دست دولت نیست، دست کنگره است. و سیاست ما همواره این بوده که در برجام هیچ چیزی به کنگره موکول نشه. هیچ کاری در برجام نیست اگر دقت بکنید که اختیارش دست کنگره باشه. چون با توجه فضایی که کنگره داشت و هنوز هم داره، اگر شما اختیار هر چیزی رو در برجام دست کنگره بدی، معلومه که اختیار رو دادی دست کسانی که نباید بدی به اصطلاح. حالا اسم نمیارم. در کنگره که آقای نتانیاهو عقب تو داره، طبیعی هستش که اختیار رو نباید دست کنگره داره. ولی در برجام هیچ جایی نیامده. به همین دلیل هم تمدید آیسا که به اصطلاح اختیارش دست کنگره هست در برجام اشاره نشده.
اخیراً صحبت‌هایی که مطرح شده اینه که دولت بعدی آمریکا هر چند برجام رو حفظ خواهد کرد، اما با تحریم‌های غیر هسته‌ای بیشتر و یا فشار به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی‌های وسیع‌تر میتونه به هر حال ایران رو وادار به این بکنه که از برجام کنار بکشه. در مورد این جزئیات مذاکرات با آمریکایی‌ها اگر توضیح بدید ممنونتون میشم.
ببینید ما مذاکراتی با آمریکایی‌ها در این موضوعات نداریم. من این رو اول روشن بکنم. ما جز بعضی از مسائل فنی مربوط به اجرای برجام دیگه مذاکراتی با آمریکایی نداریم و این مذاکرات مدت هاست متوقف شده. روز دوشنبه قبل از کمیسیون مشترک یک مذاکرات دو جانبه ای رو با آمریکا داشتیم در خصوص نقض برجام در موضوع تمدید قانون آیسا، که اون هم یک مکانیزمی بود که در برجام حتما باید طی می‌کردیم. یعنی اول گفتگوهای دو جانبه بعد انجام می‌شد، بعد گروه کاری و بعد به اصطلاح کمیسیون مشترک. برجام یک تعهد بین‌المللی هست برای کشورهایی که به اون ملحق شدن. این یک توافق دو جانبه بین ما و آمریکا یا بین ما و هیچ کشور دیگه‌ای نبوده. این که رئیس جمهور بعدی آمریکا یا هر به هر حال رئیس یکی از این کشورهای 5+1، حالا به طور مشخص رئیس جمهور بعدی آمریکا تصمیم بگیره برجام رو کنار بگذاره، تصمیم خودش هست، ولی پای تبعاتش هم باید بیست. ما در مورد برجام مذاکره مجدد نخواهیم کرد. برجام یک امر خاتمه یافته است. اگر آقای ترامپ تصمیم داره که برجام رو به تعبیر خودش پاره بکنه، این انتخاب ایشون هست. عکس العمل ما هم کاملا روشن هست و قبلا هم اشاره شده، اگر برجام رو پاره بکنن این طرف آتش خواهیم زد. به این معنی که هیچ مذاکره دیگری در کار نخواهد بود، هیچ مذاکره مجددی در کار نخواهد بود، برجام به هیچ وجه باز نخواهد شد برای مذاکره و باید به همینی که هست پایبند بمونه.
البته ایشون حرفای دیگه هم زد که فیلمش در فضای رسمی منتشر نشد اما سر از شبکه‌های اجتماعی در آورد.
رسانه‌هایی که دیگه خب واقعا دایره بزرگترین دایره ضد آمریکا بودن هست، تیتر رو چگونه زد؟ که آقای اوباما با افتخار اعلام کرد، بعد تیتر درشت که ما جلوی بدون شدیه که یک گلوله جلوی برنامه هسته‌ای ایران رو گرفتیم، برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کردیم. همچه چیز خب اینکه دروغ بیانه، ایشون نگفته برنامه هسته‌ای، گفته برنامه هسته‌ای تسلیحاتی. بعد حالا فرض کنید گفته یه همچین مثلا رجزخونی کرده، یه همچین شعار غلطی، یه همچین دروغی آقای اوباما گفته، آیا این بعد میشه تیتر اول روزنامه ما؟ با این تیتر چی رو داریم اثبات میکنیم؟ میخوایم اثبات بکنیم که حضرت امام، مرحوم حضرت امام فرمودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنند؟ میخوایم اثبات کنیم غلطه؟ آمریکا میتواند بکنند؟ که چی؟
اشاره عراقچی به این بخش از صحبت‌های اوباماست. Together we brought home most of our brave
troops from Iraq and Afghanistan. همراه با هم بسیاری از سربازان شجاعمان را از عراق و افغانستان به خانه بازگرداندیم. بن لادن و هزاران تروریست دیگر را خارج از میادین جنگ از بین بردیم. دوران جدیدی را با مردم کوبا آغاز کردیم. بدون شلیک حتی یک گلوله برنامه ساخت سلاح هسته‌ای ایران را متوقف کردیم.
بله، این داستان ادامه داره. بعد از فوت آیت الله هاشمی یک سری ادعا کردند که ایشون به شکل طبیعی فوت نکردند و صدای آمریکا هم یک قصه اساسی نوشت و پخش کرد. بخش هایش از این قرار بود.
آقای هاشمی صبح از مجمع میاد بیرون، صبح مجمع بوده، حالش خیلی خوب بوده، تا ساعت 2-3 مجمع بوده و اینقدر که شاداب بوده میگه که من میخوام برم امروز ورزش کنم و اصلا سابقه نداشته که میاد تو مجمع کوشک بالاست، توی روبروی مجموعه حافظی است تو خیابون جاودان، میاد اونجا دست مجمع بوده و مدیران مجمع با آقای هاشمی و اینا میرن اونجا. از اینجا به بعد دیگه چه کسی نمیدونه که چه اتفاقی افتاده، ولی تو تحقیقی که من کردم و متوجه شدم محافظین آقای هاشمی میگن که حاج آقا به ما گفت که دوربینای مجموعه رو خاموش کنی و من میخوام خودم تنها برم استخ. وقتی ما پرسیدیم که چرا آقای هاشمی تنها رفته تو، گفتن حاج آقا گفته که تو نیاین، من میخوام خودم تنها برم استخ و دوربینای مثلا مجموعه داخل و اینا رو خاموش کنم. خب آقای هاشمی الان نیست که شهادت بده که آیا خودش گفته دوربینای مجموعه رو خاموش بکنین یا نه، و این اتفاق محافظین میگن برای اولین باره که اتفاق میفته و آقای هاشمی تا حالا نگفته بود دوربینای مجموعه رو خاموش بکنین موقعی که من میام اینجا. و موقعی که میام تو شبیه سازی میکنن، یعنی این شهادت امیرکبیر که در همون شب 20 دی اتفاق افتاد و در حمام فیشفین کاشان بود، هاشمی رو توی مجموعه کوش که همون استخر کوش سرش رو زیر آب میکنن.
امروز مهدی خزعلی که دیگه معلومه چی کار است هم همین ادعا رو یک طور دیگه تکرار کرد.
فکر کنم که پزشکان معالج میگویند که وقتی آقای هاشمی رو به بیمارستان آوردند لبها کبود بود است و ریه‌ها پر از آب. این به معنای این است که علت مرگ خفگی در آب است.
اولا بعید حداقل دخترهای آقای هاشمی در مقابل چنین چیزی سکوت کنند و در ثانی محمد هاشمی اخوی آیت الله در گفتگویی زیرا به همه این توهمات را با بیان شرح ماجرا زد.
جزو اولین فردی بودم که وقتی که ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن من وارد بیمارستان شدم. شاید در فاصله زمانی کمتر از 10 دقیقه من وارد بیمارستان شدم. تیم احیا روی بدن ایشون داشتن کار میکردن و خب مقداری مشکل بود چون آثار حیات ایشون نداشتن، رو مانیتور آثار حیات نشون نمیداد، ما خیلی نگران بودیم. منتها اون چیزی که بعدم در تلاش هایی که می کردن برای احیا متاسفانه موفق نشدن. این نشون میداد که حاجی‌ها قبل از اینی که به بیمارستان منتقل بشن مرحوم شدن، رحلت کردن و هیچ آثاری از مثلا خفگی یا اینطور مسائل نه رو بدنشون بود نه رو صورتشون بود. صورتشون بسیار شفاف، سرخ و سفید مثل گل، اصلا هیچ آثار مثلا کبودی یا اینطور چیزا نبود. رو بدنشون هم همون آثاری بود که تیم احیا به جا انجام میدادن. اون چیزی که پزشکان اعلام کردن ایست قلبی بوده، شواهدی نشون میداد که این اعلامی که کردن اعلام صحیحه و درسته. بنابراین حالا معاندین سعی میکنن که با این نوع مسائل تفرقه ایجاد کنن، شبهه ایجاد بکنن و من در تا حدودی که در جریان هستم و عرض میکنم به عنوان اولین نفر از خانواده به غیر از محافظین من در بیمارستان حضور پیدا کردم و از اون لحظه ای که حضور پیدا کردم صورت ایشون، بدن ایشون، همه این مسائل خیلی حاکی از این بود، به طوری که پزشکان میگفتن این ایست قلبی بوده.
و در آخر صحبت‌های یک هنرمند رو ببینید که خودش مرد عمله و خیلی با فلسفه درخواست می‌کنه تا یک رفتار فراگیر بشه.
اعتقاد به اینکه روح در جای دیگری خواهد بود، به بهشت یا جهنم یا برزخ یا هر جایی از اینها خواهد رفت، و این اعتقاد کمک می‌کنه که ما به مرگ هیچگاه به یک پدیده تمام کننده همه چیز نگاه نکنیم و احساس بهتری راجع به اون داشته باشیم. در اون شکلی که این اعتقاد رو نداره، باز هم اما اون چیزی که می‌خوام بگم کار می‌کنه. یعنی اون بحث ماندگاریه. ما می‌دونیم که در یک شکلی از مرگ که مرگ مغزی هست، فرمانده بدن، فرمانده اون کالبد نابود میشه، ولی اجزای دیگه‌ای که داشتن تحت فرماندهی اون کار می‌کردن هنوز فعال و زنده هستن. همیشه در اشعار میگن که ما میخواییم از این کالبد تن رها بشیم و به چیز والاتری برسیم. من میگم نه، بیایید اصلا شعر عرفانیش کنیم، کاملا زمینی نگاهش کنیم. حالا که این کالبد به خودی خودی کار نمیکنه، اجزاش که کار میکنن، ما چرا از اینها به عنوان عاملی برای ماندگاری خودمون استفاده نکنیم؟ با هر نگاه اعتقادی، چه در نگاهی که به روح، بهشت، جهنم اعتقاد داره، چه در نگاه مادی‌گرایانه‌ای که به هیچ کدوم از اینا اعتقاد نداره، اما میل به ماندگاری برای همه این عقاید یک چیز ثابتیه. حتی خود اعتقاد مذهبی یک نوع ماندگاری رو به ما نوید میده که ما در جهانی دیگر عمر خودمون رو ادامه میدیم. اما الان داریم راجع به این کالبد، راجع به این تن و چیزی که دیگه در شکل فیزیکیش کار نمی‌کنه داریم حرف می‌زنیم. ما میتونیم از فرمول 1:8 استفاده کنیم، یعنی فرمولی که هر تن کاملی میتونه 8 نفر رو زنده نگه داره و ما به این ترتیب با اهدای اعضامون، اعضایی که هنوز کار میکنن و سالمن پس از مرگ مغزی، که به لحاظ علمی من کار من نیست، علم آنچه که دانشمنده و اینها میگن، مرگ مغزی دیگه مرگ کامله، ما میتونیم با اهدای اعضامون بخشی از این بقا و ماندگاری رو برای خودمون حفظ کنیم.
باور کنید فرقی نمی‌کنه بخشی از بدنمون رو برداشته باشن و بدن رو به خاک سپرده باشن یا بدن رو به طور کامل به خاک بسپارند. از اینکه امشب هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.